سفر شهادت.
بعد از ظهر شما هموطنان ارجمند به خیر، در بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. امروز آدینه 22 تیر ماه 1403 خورشیدی مصادف است با ششم ماه محرم که این ایام رو حضور شما عزیزان تسلیت میگیم و همچنان همراه شما خواهیم بود با تقدیم برنامه‌های گوناگون که امیدوارم شما عزیزان هم فرصت داشته باشید تا پایان این بخش همراه ما بمانید. به ساعت 15 میرسیم. دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان تمدن نوین.
تمدن نوین. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده مهربان. خانم ها آقایان، شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، سلام، روزتون بخیر. به تمدن نوین خوش آمدید. خیلی ممنونم از شما که شنونده تمدن نوین هستید و البته دعوت میکنم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، اگر شنونده که برنامه‌های گذشته ما بودین، شنیدید که راجع به بحث تربیت فرزند، اونم در عصر دیجیتال، عصر کنونی گفتگو می‌کنیم. امروز می‌خوایم راجع به خود مقوله عصر دیجیتال صحبت بکنیم. اینکه این مقوله به عنوان یک تهدید به حساب میاد یا نه، میتونیم تبدیلش کنیم به یک فرصت و از اون استفاده های بهتری بکنیم. باز هم افتخار میزبانی جناب آقای دکتر محمد رسول تبیک رو دارم. ایشون پژوهشگر و کارشناس مسائل اجتماعی هستند. آقای تبیک سلام.
درود بر شما. جناب آقای اسکندری عزیز، مثل همیشه شاداب و بانشاط.
درود بر شما.
مفتخرم از همکلامی با شما. همچنین سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان عزیزی که صدای ما رو میشنون.
بسیار عالی. خب من این سوال رو از شما بپرسم و این گونه شروع کنم. جناب آقای دکتر تبیک عزیز، عصر دیجیتال تهدید یا فرصت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با یک مثال میخوام این جواب رو خیلی شفاف عرض بکنم. یک تیغ جراحی رو در نظر بگیرید. این تیغ جراحی اگر دست یک قاتل بیفته میتونه جان یک انسان رو بگیره، اما اگر دست یک جراح بیفته میتونه جان یک انسان رو نجات بده. اینو بهش میگیم ابزار. رسانه هم اساسا یک ابزاره. بستگی به نحوه استفاده ما داره و بستگی به این داره که این ابزار دست کی باشه.
البته قابل مقایسه با تیغ جراحی نیست، چون اون دکتر با یک نفر سر و کار داره، اما این رسانه
بله،
کلا همه رسانه
میتونه،
ها با
بله نکته خیلی ظریفیه که شما بهش اشاره کردید. اما اگر بخوایم از همون مثال وام بگیریم، ما در برنامه قبل، در اواخر برنامه قبل یک اشاره‌ای کردیم به موضوع آگاهی و سواد رسانه‌ای. این سواد رسانه‌ای دقیقاً همون چیزی هست که به انسان کمک می‌کنه تا بتونه این ابزار رو ازش استفاده بهینه بکنه، تا بتونه تهدیدهای این ابزار رو تبدیل به فرصت بکنه. پس در مورد عصر دیجیتال ما نمیتونیم بگیم تهدید صرفه، نمیتونیم بگیم فرصت صرفه. بستگی به این داره که ما چطور ازش استفاده کنیم. این فقط در مورد الانم نیست، حتی در مورد تلویزیون که به هر حال یک ابزار قدیمی ترم هست همینطوره. فرض کن یه نفر صبح تا شب بشینه پای تلویزیون، خب کلا زمانش رو از دست داده، این یه تهدیدیه برای او. یا همین یک گوشی تلفن همراه، کسی کلا صبح تا شب با این باشه، حتی تو فضای مجازی هم نره، خب زمانش رو از دست داده. زمانی که مهمترین ابزار ما برای تربیت و برای رشد و سعادتمندی هست. پس مسئله اینه که خیلی ساده، بستگی به نحوه استفاده ما داره. اگر خوب استفاده کنیم میشه فرصت، خوب استفاده نکنیم میشه تهدید. چی کار کنیم خوب استفاده کنیم؟ نیاز به آگاهی داریم. این آگاهی رو بهش میگیم سواد، و چون در حوزه رسانه داریم در موردش حرف میزنیم بهش میگیم سواد رسانی.
بسیار عالی. حالا بخش‌های بعدی مفصل میپردازیم به این قضیه، اما بخش گزارشی برنامه آماده است. دعوت میکنم بشنوید.
سلام عرض میکنم، ممنون که وقت درخت نگذاشتید. بفهمید که سختی های تربیت فرزند در زمانی که فضای مجازی فراگیر شده چی هست؟
سلام پسرم، امیدوارم که موفق باشین در کارتون. من معتقدم از زمانی که فضای مجازی اومده و بچه ها کاملا رهان، کسی داره تربیتشون میکنه، تربیت از دست اولیا خارج شده. و من که حالا خب خودم دوتا دختر دارم که دیگه بزرگ شدن و ازدواج کردم، ولی با نوام که هستم دقیقا این مسئله رو متوجه شدم که هر چقدر من تلاش میکنم که بخوام اون چیزی رو که خودم باور دارم بهش القا کنم، میبینم نه نمیشه، کسی دیگه داره متاسفانه اینا رو تربیت میکنه و این به نظر من باید یه مقدار مدیریت بشه.
به نظر شما سختی‌های تربیت فرزندان در عصر دیجیتال چیه و چه روش‌هایی رو باید پیش بگیریم؟
واقعا سختیشو که خدمتتون گفتم که خب خیلی سخته، ولی روشاشو من فکر میکنم باز باید همون برگردیم به مسائل دینی. یعنی من فکر میکنم این باید پر رنگ بشه، چون تجربه دیدم، البته در کنار دوستامو دیدم، بچه های دوستای دیدم و خانواده رو دیدم، اونهایی که یه مقدار تربیتاشون بر اساس عقاید و مذهبی بوده اونا بهتر. اون تجربه خود منه، ولی متاسفانه بچه ها الان اینو یه مقدار کمتر میپذیرن تا خودشون به اون باور برسن.
شما شاغل هم بودید؟
بله، من فرهنگی بودم و الان بازنشسته شدم.
اون سال هایی درس میدادید با الان که حالا نوهاتون رو میبینید، بچه های خواهرتون رو میبینید که در عصر جدید و عصر فضای مجازی دارن زندگی میکنن، چه تفاوت هایی ایجاد شده؟
بله یه مقدار، حالا ما اینو میذاریم بر اساس که شاید یه مقدار بچه ها الان آگاه تر شدن و همون آگاهیشون باشه که جسورتر بشن. قبلا بچه‌ها شاید موقع مخصوص به حیا بودن، شاید تو دلشون اون حرف معلم یا پدر نمیخواستن بپذیرن، ولی اون حیا باعث میشد که بپذیرن. ولی الان چون که جسور شدن یه مقدار خب تنش هست.
جسارت از کجا نشأت میگیره؟
به نظر من به هر جهت این مقدار هم فضای مجازی، یه مقدار هم مسائل دیجیتالی، یه مقدار هم به هر جهت رو به تکامل انسان ها، ولی یه مقدار داره بیراهه میره.
یه مقداری که فکر کنم شاید بیشتر از یه مقدار است.
من خودم معتقدم واقعا دارن بیراهه میرن، ولی نمیدونم باید دیگه مسئولین باید اینو یه کاری کنن، یه مقدار فرهنگ سازی کنن، یه مقدار مدیریت کنن این فضا ها رو.
متشکرم. ما احتمال یه روایت داریم که میفهمد لا دین لمن لا حیا له، کسی حیا نداره دین نداره.
دقیقا من چون خودم حالا ریا نباشه، یه آدم مذهبی هستم و یه مقدار معتقد، ولی اصلا نگاه میکنم میبینم که اصلا من با نوام اصلا خیلی با هم فاصله داریم و من هر چقدرم تلاش میکنم شاید به ظاهر ایشون بپذیره، ولی باز میکنم کار خودش.
متشکرم.
ممنونم از شما شنوندگان عزیز و تشکر میکنم از همکار گزارشگرم بابت تهیه این گزارش جذاب. کماکان در تمدن نوین امروز راجع به عصر دیجیتال صحبت میکنیم که آیا تهدید هست یا میتونیم به عنوان یک فرصت ازش استفاده بکنیم. جناب آقای دکتر طبیک، ادامه بحث رو بشنم.
سپاسگزارم. ما گفتیم برای این که بتونیم استفاده بهینه از این ابزارها داشته باشیم نیاز به آگاهی یا همون سواد رسانه‌ای داریم. این سواد رسانه‌ای چطور به دست میاد؟ یکیش از طریق کتاب‌هایی هست که در این زمینه تألیف شده، که ما در هر برنامه هم یک بخشی رو اختصاص دادیم و یک کتاب خوب رو در این زمینه داریم معرفی میکنیم.
بله.
خب این کتاب چیکار میکنه؟ این کتاب به خاطر تحقیق‌ها و پژوهش‌هایی که انجام داده، اولا میاد هویت و ماهیت رسانه رو برای ما روشن میکنه. ما باید بدونیم این چیزی که باش مواجه هستیم چیه اساساً، برای چی تولید شده، برای چی اختراع شده. همونطور که وقتی با یک نفر میخوایم ارتباط بگیریم با یک انسان، اولین چیز اینه که کیه این آدم، چی کار است، چی کار میکنه برای اینکه بفهمیم آدم خوبیه یا نه، برای اینکه بدونیم تعامل با او برای ما مناسب هست یا نه، باید بدونیم اینها رو دیگه. این آدم چی فکر میکنه، چه جوری فکر میکنه، به چی فکر میکنه. در مورد رسانه هم اولین کاری که سواد رسانه‌ای برای ما انجام میده اینه که رسانه اساسا برای چی ایجاد شده، قراره چی کار بکنه. وقتی فهمیدیم، حالا روش‌ها رو به ما یاد میده، روش‌های استفاده، روش‌های مدیریت اون، که بحث مستقل هفته آینده‌مون هم انشالله هست که اساساً چطور میتونیم مدیریت بکنیم این موضوع رو. سواد رسانه‌ای میاد این موضوع رو به ما یاد میده. و حالا چطور میتونیم برای فرزندانمون این ابزار رو در دسترسشون قرار بدیم، چقدر در دسترسشون قرار بدیم، چجوری در دسترس اونا قرار بدیم و کدوم بخش ها رو در دسترس اونها قرار بدیم. همونطور که در مورد خود تلویزیون، من این تلویزیون رو مثال میزنم به خاطر اینکه یه چیزیه که سالهاست مردم باید سر کار دارن، تو روستاهای ما هم الان وجود داره، تو کلان شهرها هم هست، تو شهرهای کوچیک هم هست. آیا ما همه شبکه ها رو در اختیار بچه‌مون قرار میدیم؟ مثلا ما به بچه 3 ساله توصیه میکنیم برو شبکه 4 ببین؟ قاعدتا نه. شبکه 4 یک سری برنامه علمی داره، مخاطب خاص داره، خیلی هم برنامه خوبی داره، ولی به درد یه بچه 2-3 ساله نمیخوره. قاعدتا بچه 2-3 ساله ما مناسب ترین شبکه براش هم شبکه پویاه، اونم تازه نه همه یه بخشهاش، یه بخشایی و یه برنامه‌ای از اون. پس اینجا در واقع موضوع خیلی اهمیت داره که ما از طریق این سواد رسانه‌ای و آگاهی که یک بخشی از اون رو از طریق کتاب به دست میاریم یا از طریق کسایی که در این زمینه مطالعه داشتن و ما بهشون مشاور میگیم، از اینها میتونیم اطلاعات کافی رو به دست بیاریم برای اینکه از طرفی آسیب‌های این بخش دیجیتال رو متحمل نشیم، از طرف دیگه بتونیم از فرصت‌هایمون برای پیشرفت خودمون و فرزندامون استفاده کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای دکتر علی مهرابی، ایشون پژوهشگر و کارشناس علوم تربیتی هستند. خدمت شما سلام عرض می‌کنم آقای مهرابی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی، جناب آقای اسکندری و کارشناس محترم برنامه، جناب آقای دکتر تبیک و شنونده
سلام ارادت
و فرهیخته برنامه، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای مهرابی، باز هم سپاسگزارم از اینکه در این برنامه حضور دارید و میزبان صدای گرم شما هستیم. ما این برنامه رو اختصاص دادیم به موضوع فرصت‌ها و تهدیدهای رسانه، فضای مجازی یا هر آنچه که به عنوان ابزار در عصر دیجیتال وجود داره. نگاه شما رو و بیان شما رو در این زمینه میشنویم.
خواهش میکنم. ما در برنامه قبلی عرض کردیم که خانواده باید بر اساس فطرت فرزندان خودش رو تربیت بکنه.
بله.
از اونجا که هدف تربیت فرزند آماده کردن اون برای اون ایفای اون نقش بزرگ و رسالت بزرگی که اون سازنده حکیم بر عهده‌اش گذاشته و والدین هم باید پاسخگوی این تربیتشون باشن، لذا در مسیر این تربیت عرض کردیم متغیرهای مزاحمی وجود داره که این متغیرهای مزاحم میتوانند تهدیدها و یا فرصتهایی رو برای والدین ایجاد بکنن.
بله.
اما در پاسخ به سؤال جناب‌عالی مشخصا باید این رو عرض بکنم که به نظر میرسه این تصور که استفاده از هر پدیده نوظهوری رو برای فرزندانمون در ابتدای کار بخوایم هم تهدید حساب کنیم هم فرصت، یا یک بیان کلیشه‌ای باشه. به نظر من پدیده ها و خصوصا ابزارهای نوظهور برای فرزندان آموزش ندیده همیشه در ابتدای کار باید تهدید و تهدید در نظر گرفته بشه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. من یه مثال بزنم خدمت شما. ببینید، نزدیک شدن به پریز برق برای یک فرزند کوچک ما در ابتدای کار همیشه تهدیده، مگر زمانی که ما مطمئن بشیم فرزند ما آموزش لازم رو دیده و میتونه به طور صحیح از برق استفاده کنه. جالب اینه که بعد از این که فرزند ما یاد گرفت از این برق استفاده بکنه، تازه بحث تهدیدها و فرصت ها پیش میاد. یعنی اگر فرزند ما از برق به صورت درست استفاده کنه این میشه یه فرصت، اما اگر با وجود آموزشی که بهش دادیم باز هم نادرست استفاده بکنه از این برق، قطعا با تهدید سر جای خودش هست و این یه تهدیده. شما تصور بکنید یک گوشی هوشمند با اینترنت پرسرعت در اختیار یک دختر بچه مثلا 8 ساله ما قرار میدیم.
بله.
ابتداء به ساکن این کار قطعا یک تهدیده. بعد از اینکه ما آموزش های لازم رو دادیم به این فرزند دختر 8 سالمون، اون موقع تازه تهدیدها و فرصت ها معنا پیدا میکنه. یعنی اگر درست استفاده میکنه از این ابزار اون موقع میشه فرصت و الا میشه تهدید. پس ما باید دقت بکنیم که تمام پدیده های نوظهور رو در تربیت فرزندانمون همیشه تهدید بدونیم. تازه من میخوام یه چیز بالاتر از این عرض بکنم. من میخوام بگم حتی اون گوشی هوشمند با اینترنت پرسرعت برای والدین این دختر بچه 8 ساله ما هم خودش میتونه در ابتدا به ساکن تهدید باشه، اگر این والدین آموزش لازم رو برای استفاده صحیح از این وسیله و پدیده نوظهور در واقع در نظر نگیرن.
همون چیزی که حالا بهش میگیم سواد رسانه‌ای دیگه.
احسن، بله. تازه بعد از سواد رسانه‌ای تهدیدها و فرصت‌ها معنا پیدا می‌کنه. نه اینکه قبل از سواد رسانه‌ای ما بخوایم بگیم این وسیله یک تهدید است یا فرصت است. این نکته بسیار نکته خیلی مهمی است که ما باید حتما در تربیت فرزندانمون در نظر بگیریم.
بسیار خوب. خیلی ممنونم. در این برنامه هم مثل همیشه مختصر و مفید و پربار صحبت کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنیم. انشاءالله که باز هم بتونیم و در خدمت شما باشیم.
من هم از شما سپاسگزارم و خدا.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر تبیک بابت گفتگوی جذابتون با کارشناس تلفنی جناب آقای دکتر مهرابی. ممنونم از اینکه شنونده تمدن نوین هستید و بخش پایانی گفتگومون با جناب آقای دکتر تبیک کارشناس برنامه. بفرمایید.
ابزارهای رسانه‌ای همونطور که میگیم ابزار میتونن هم تهدید باشن هم فرصت، بستگی با این داره که ما چطور از اینها استفاده کنیم و استفاده صحیح از اون نیاز به یه آگاهی داره که ما بهش میگیم سواد یا همون سواد رسانه‌ای. در مورد کتاب هم حتی من این رو میخوام عرض بکنم، ما کتاب رو هم میگیم رسانه است دیگه، چون در تعریف رسانه گفته میشه وقتی یک پیامی از طریق کسی به یک مخاطب خاصی منتقل بشه میشه رسانه، چیزی که در مورد کتاب هم داره اتفاق میفته. حتی کتاب هم نیاز به این داره که ما با آگاهی به سمتش بریم. حالا انشالله در بحث عصر دیجیتال که تموم شد یک بحثی رو داریم در مورد نقش کتاب در تربیت فرزند، اونجا بهش میپردازیم که کتاب هم باید هدفمند انتخاب بشه. در انتخاب و مطالعه کتاب هم ما نیاز به مشاوره داریم. لذا هر ابزاری که میتونه در راستای تربیت قرار بگیره هم میتونه تهدید باشه هم فرصت، ما میتونیم با آگاهی کافی تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. اما بخش جذاب برنامه بخش معرفی کتاب هست که همکارم سرکار خانم مهسا سادات حسینی این بخش رو اجرا کردن.
سوال از شما، جواب از کتاب. کتابی که امروز خدمت شما عزیزان معرفی می‌کنیم، کتاب فرزند پروری در عصر دیجیتال، نوشته زهره آیت‌اللهی و مریم کوهپایه‌ای. کتاب فرزند پروری در عصر دیجیتال خطرات احتمالی فضای مجازی را به والدین و کودکان گوشزد می‌کند و راهکارهایی برای پیشگیری از آن ارائه می‌دهد. فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در همه زمینه‌های زندگی امروز نفوذ کردند. محور اصلی کارکرد این فناوری‌ها تکنولوژی به نام اینترنت است که زندگی روزانه ما را در خانه، محیط آموزشی و محیط کار تغییر داده است. اینترنت منبع غنی اطلاعات، دانش، قدرت و ابزار ورود به فضای مجازی است. این پیچیده ترین اختراع تاریخ زندگی بشر می تواند بسته به نحوه استفاده از آن بالاترین موهبت یا بدترین کابوس باشد. گسترش این فناوری تا حدی بوده که امروز سواد استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات یا به عبارتی سواد دیجیتالی دقیقا مانند سواد سنتی برای انجام امور تخصصی و حتی روزمره ضروری شده. امروزه دانش سواد دیجیتالی یک مهارت دروازه‌ای برای بسیاری از فعالیت‌ها به حساب می‌آید و به عنوان مثال در هنگام ارزیابی درخواست‌های شغلی توسط بسیاری از کارفرمایان مطالبه می‌شود. اما فضای مجازی در کنار تمام مزایای خود خطراتی هم دارد که اگر به درستی از آن استفاده نشود می تواند آسیب های جبران ناپذیری به خصوص به کودکان وارد کند. بررسی این خطرات دل مشغولی نویسندگان اثر حاضر بوده است. کتاب فرزند پروری در عصر دیجیتال مناسب همه والدین، مربیان، کودکان و نوجوانان است. امیدواریم که شما عزیزان از این کتاب ارزشمند استفاده کنید.
دقایق پایانی برنامه هست جناب آقای دکتر طبیب، سخن پایانی رو از زبان شما بشنویم.
سپاسگزارم. با توجه به اینکه فکر میکنم یه مقدار زمان داشته باشیم، من یک نکته خیلی کلیدی رو میخوام بیان بکنم، چون در قبل از اینکه اون بخش معرفی کتاب رو هم بشنویم اشاره کردم به کتاب که حتی انتخاب کتاب هم باید هدفمند باشه. شاید این نگاه وجود داشته باشه که خب اساسا کتاب چیز خوبیه، وسیله خوبیه، هر کسی هر کتابی بخونه میتونه مفید باشه. میخوام عرض بکنم خیر، اینطور نیست. به ویژه در شرایط فعلی که ما با تولیدهای کمی بسیار زیادی در حوزه کتاب و در موضوعات مختلف مواجه هستیم، نیازمند انتخاب هوشمندیم. ما نه بودجه نامحدود داریم نه زمان نامحدود، پس باید این زمان و بودجمون رو مدیریت بکنیم و کتاب‌ها رو هدفمند انتخاب کنیم. چطور میشه کتاب رو هدفمند انتخاب کرد؟ بدون تردید نیازمند مشاوره هستیم. همونطور که ما برای بیماری‌هایی که برامون ایجاد میشه، برای بیماری‌های مختلف قاعدتاً پیش یه دکتر نمیریم. اینطور نیست که من اگه سرم درد گرفت برم پیش مثلا متخصص داخلی، بعد زانوم هم درد گرفت برم پیش متخصص داخلی. نه، قاعدتا در حالت دوم میرم پیش ارتوپد. اگه قلبم درد گرفت میرم پیش متخصص قلب. اگر مثلا گوشم مشکل داشته باشه پیش متخصص گوش و حلق و بینی میرم. در مورد کتابم همینه. واقعا مسئله کتاب یک مسئله مثل پزشکیه که باید کسایی که در این حوزه کار کردن و متخصص هستند به عنوان پزشک کتاب بیان مشاوره بدن. اگر این کار رو نکنیم شبیه چیه؟ شبیه این میمونه که من مثلا قلبم مشکل داره، برم دارویی رو مصرف بکنم که مناسبه، فرض کنید که کمر درده. مطالعه کتاب هم اگر هدفمند نباشه دقیقا چنین تأثیری داره. این رو چرا بهش پرداختیم؟ به خاطر اینکه کتاب هم یک رسانه است که در عصر دیجیتال شکلای مختلفش هم داره میاد، به شکل ای بوک، به شکل کتاب صوتی، پادکست های مختلف داره تولید میشه، تو فضای مجازی خیلی روی کتاب ها داره کار میشه. لذا این هم مسئله مهمیه که باز اگر فرصت بود در برنامه آتی بهش بیشتر می‌پردازیم.
ممنونم از حضور ارزشمند و صحبت‌های شما جناب آقای دکتر طبیک. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار ممنونم که تا پایان تمدن نوین امروز ما رو همراهی کردید. سربلند باشید. خداحافظ.
شده
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ